های حکومتی از جمله خواستار مجازات معترضان شدند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان، رئیس مجلس شورای اسلامی، در سخنرانی که داشته به تهدیدها و هشدارهای آقای ترامپ اشاره کرده. بعد در به نوعی شخشون کشید آقای قالیباف در صحبتهایی که مطرح کرد.
ما ملت امام حسینیم، ما منتظریم، ما مرد میدان برای تو هستیم، بیا تا ببینی همه امکانات شما در منطقه نابود می شود.
بابک، این صحبت ها در مقابل صحبت های مقام های وزارت خارجه است. عباس عراقچی در صحبت هایی که داشته گفته ایران آماده مذاکره هست، البته شرط ها هم گفته مذاکره عادلانه باشه و از این حرفا. اما اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه در صحبت هایی که داشته اولا نفی نکرد اینکه وزیر خارجه عمان در روزهای پیش اومده بود ایران، یک میانجیگری میان ایران و آمریکا بود. دوم صحبت از این کرد که راه تماس میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه و آقای ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در امور خارجه میانه باز هست همچنان.
اون کانال ارتباطی بین آقای وزیر امور خارجه ما و نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا باز هست و هر وقت نیاز بشه از اون طریق پیام‌های لازم رد و بدل میشه.
و خب همچنان شاهد واکنش های بین المللی گسترده هستیم. امروز همین واکنش ها ادامه پیدا کرده. اگه بتونی کوتاه هم یک مروری درباره این واکنش های بین المللی داشته باشی خوبه.
باید آخرین واکنش که اتحادیه اروپا بود از احتمال تحریم ایران به خاطر سرکوب ها صحبت کرده. قبل از اون فریدریش مرز صدر اعظم آلمان اشاره کرد به آنچه در ایران پیش خواهد آمد و خطاب رهبر ایران خواست که از اعمال خشونت ها علیه شهروندان خودداری بشه.
Und ich rufe die iranische Führung auf, ihre Bevölkerung zu schützen, statt sie zu bedrohen. Die Gewalt, die die Führung in Teheran gegen das eigene Volk richtet.
این صحبت ها همراه است با اعلام موضع های از سوی دبیرکل سازمان ملل متحد و همچنین سازمان یونیسف در مورد اعمال خشونت های شدید علیه معترضان توسط نهادهای حکومتی.
سپاس از همکارم ایلیا جزیری که ما را در جریان آخرین تحولات مرتبط با اعتراض های سراسری در ایران و جهان قرار میداد. برای بررسی موضع‌گیری مقام‌های حکومت ایران در روزهای اخیر و شرایطی که احتمالاً حکومت باش روبرو هست همراه میشیم با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل ایران. خوش آمد میگم بهتون آقای رحیم‌پور. امروز لحن مقام‌های جمهوری اسلامی همونطور که همکارم آقای جزائری هم گفت از سوی وزیر خارجه و از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی یک شکل دوگانه‌ای داشت. زبان تهدید آقای قالیباف خیلی آشکار بود، از سوی دیگر مسئولان وزارت خارجه از باز بودن شرایط گفتگو صحبت می‌کردند. الان این موقعیت مسئولان و حکومت جمهوری اسلامی رو در مواجهه بین‌المللی خودتون چگونه می‌بینید؟
لحن دوگانه بهترین تعبیری هست که در مورد ادبیات امروز مقام های جمهوری اسلامی میشه ازش یاد کرد. عبارت درستی رو استفاده کردید. دلیلش هم اینه که اون مقام هایی که بیشتر با داخل کشور سر و کار دارند همچنان مشغول تهدید مردم، همچنان مشغول جامعه پذیری و باورپذیری، جامعه پذیری سرکوب و باورپذیری این هستن که عوامل معترض کسانی هستن که مثلا با گروه های تروریستی ارتباط دارن، از واژه اغتشاش همچنان در موردشون استفاده میکنن و همچنان زبان تهدید بسیار تند و تیزه، تا جایی که رئیس قوه قضاییه از دادرسی های سری صحبت میکنه. این دادرسی سری برای ما معنا داره، هم در دهه 60 تابستان 67 در جریان 1401 که چطور محکومان رو به اعدام محکوم میکردن، متهمان رو به اعدام محکوم میکردن. اما وزارت خارجه نهادی که با در واقع کشورهای دیگر مرتبطه و دست بر قضا مهمترین کشوری که الان در وضعیت کنونی جمهوری اسلامی سرنوشتش به تصمیمات اون گره خورده ایالات متحده است. همونطور که میدونیم موضوع میانجیگری عمان برای حل اختلافات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده خیلی در واقع تقویت شده با سفر آقای بوسعیدی هم که کاملا همه توجه ها بهش جلب شد و اخبار اینطوری هست، اینطور داره به نظر میرسه که گویا بسته‌های پیشنهادی بین طرفین رد و بدل شده، در حدی که رئیس جمهور آمریکا صراحتا میگه که ما در حال هماهنگی برای برگزاری جلسه با جمهوری اسلامی هستیم. در نتیجه اون بخش از حاکمیت که با این مسئله سر و کار داره و با نظام بین‌الملل سر و کار داره، ادبیات نسبتاً ملایم‌تر یا اصطلاحاً لحن دیپلماتیک داره استفاده می‌کنه. بخش سخت قدرت که برخورد با مردم و معترضین رو بر عهده داره همچنان با یک ادبیات تند و تیز حرف میزنه. این وضعیت دوگانه ای هست که جمهوری اسلامی در پیش داره، هم برای مخاطب داخلی هم برای مخاطب خارجی.
و حالا آقای رحیم پور برسیم به مسائل داخلی. این لحنی که خیلی تهدیدآمیزه و به شدت برش بر مجازات داره تاکید میشه، شرایط حکومت رو حتی با فرض سرکوب این دور از اعتراض ها در آینده در چه موقعیتی قرار میده؟ به هر صورت جمهوری اسلامی در تمام 14 دهه گذشته با مثلا نمایشی از حضور مردم در برخی انتخابات بر نوعی مشروعیت خودش پافشاری میکرده، الان با این لحن تهدیدآمیز، این گزارش های تکان دهنده ای که از شدت سرکوب میرسه، آینده جمهوری اسلامی رو در مواجهه با مردم ایران در چه نقطه قرار میده؟ آیا از حالا به بعد جمهوری اسلامی صرفاً بر یک طبقه خیلی محدودتر جامعه ایران میخواد اتکا کنه؟
جمهوری اسلامی بعد از وقایع اخیر دیگه نمیتونه به خودش اسم حکومت بگذاره. اصلا حکومتی که آقای غفوری آذر، حکومتی که بخواد با زور سر پا بیسته که حکومت نیست. این حکومتیه که اساساً در قلب شهروندان، در دلهای شهروندان و در ذهن ایرانی ها سرنگون شده. این یک حکومت سرنگون شده است، اما وضعیتی خواهد داشت که در واقع انگار داره کشور رو اداره میکنه. برای تشابه سازی میتونیم به دوره دولت بشار اسد بعد از 2015 در واقع اشاره بکنیم. از اون زمان به بعد دیگه اون دولت هم دولت رسمی و دولت رسمی بود ولی دولت قانونی محسوب نمیشد، عملا اختیاری هم نداشت. دیگه مسئله انتخابات و اینجور چیزهایی که در جمهوری اسلامی به یک از وضعیت تشریفاتی هم عبور خواهد کرد. وضعیت تشریفاتی این شرایط این دوتا انتخابات اخیر بود که بعد از اعتراضات 1401 با این بی اقبالی گسترده مواجه شد. از این به بعد شاید دیگه تا اون هم نباشه و بسیار بسیار دیگه در واقع مشارکت پایین اتفاق میفته، به دلیل اینکه دیگه جمهوری اسلامی وجاهت، مشروعیت و در واقع اون ماهیت حکمرانی خودش رو در ایران از دست میده. اینها به شرطی هست که این اعتراض ها در نهایت با سرکوب همراه بشه، اصطلاحاً مهار بشه و وضعیت منجر به سرنگونی جمهوری اسلامی اون چیزی که مردم میخوان نشه. در غیر این و الا ممکنه که این وضعیت دیری نگذره. من فکر میکنم اوضاع حکمرانی در جمهوری اسلامی یک وضعیت، اگر بتونه حتی معترضان رو هم ساکت بکنه، یک وضعیت بسیار بحرانی و پیچیده خواهد بود که حتی دست خارجی هم نمیتونه در واقع نگهش داره. حتی روسیه و چین که هیچی، حتی اگر آمریکا هم باش به توافق برسه، امکان سرپا نگه داشتن این حکومت حتی در میان مدت وجود نداره، چه برسه به دراز مدت.
و آقای رحیم پور اگه خیلی کوتاه بتونید بگید موقعیت دولت آقای پزشکیان رو چگونه میبینید الان در چنین شرایطی؟
از نظر من هیچ کاره ترین عنصری که الان در حاکمیت وجود داره این مجموعه دولت پزشکیانه. کشور رو که رسما شورای عالی امنیت ملی داره اداره میکنه، خط و نشونها رو لاریجانی میکشه، در واقع مبادی امر از طریق علی لاریجانی و شورای امنیت ملی داره اتفاق میفته. آقای پزشکیان و مجموعه دولتش چنان از وضعیت پرتن که همچنان روی اصلاح نرخ ارز و اصلاح رانت و اینا دارن تمرکز میکنن، بدون اینکه توجه داشته باشه در کشور تعداد زیادی از مردم خواهان سرنگونی این حکومت هستن. من فکر میکنم پزشکیان خودش رو کشیده کنار و داره خوشخدمتی میکنه به رهبر جمهوری اسلامی بابت اینکه من مثلا دولت و اداره ها رو اداره میکنم، کشتن و ضرب و زور هم مال شما باشه.
بله. سپاس از روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران که همراه ما بود، مرتبط با همین ادبیات تهدیدآمیز مقام‌های حکومت. همکارم مهرداد میردامادی با تقی رحمانی تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده. از او پرسیده که آیا تمرکز حاکمیت تنها بر امر سرکوب چاره دیگری رو برای بحران فعلی ایجاد میکنه یا نه؟
به نظر من حکومت طبیعتاً اینه که هر مخالفی اسرائیلی بدانه و بگه عامل اسرائیله، با کوچکترین بهانه یه چیزی رو وصف میکنه و به یه تئوری میرسه. و این مردم ایران معترضن، مردمی در مثلا ازنا و درود چه ارتباطی با اسرائیل دارن؟ اینا برای گرسنگی و نان و فقرشان اومدن به میدان. وقتی تخم و مرغ شانه 500 هزار تومانه، یک لیتر روغن کیلو 360 هزار تومانه، مرغ بیش از 300 هزار تومانه، دیگه کارت به استخوان که سر از استخوان هم رد شده، ولی رژیم نمیتوانه اینا رو بده، پس باید سرکوب کنه. برای سرکوب هم باید بهانه بیاره دیگه. حکومتی بدون بهانه که سرکوب نکرده که. این یه بهانه است. با ادبیاتی هم که اسرائیل 12 روز به ایران حمله کرده، خب این قابل توجیه، با آمریکا هم که مشکل داره، خب باید با این بهانه رو جور کنه تا بتونه اقلا به نیروهای داخلی خودش یه انسجامی بده برای سرکوب بیشتر. من اینطوری میبینم، ولی خیلی خطرناک هم هست.
رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای از شروع اعتراضات تا حالا دو بار سخنرانی کرده، اما برخلاف اظهار نظر پیشین خودش که یه جور تفکیک قائل شد بین معترضان و اغتشاشگران به قول خودش، این دفعه اما از مخالفان حکومت به عنوان افراد مضر اسم برد. آیا خود شخص ایشون به صفت فردیشون نمیخواد یا واقعا نمیتونه به راه حل دیگری جز سرکوب برای بحران فعلی فکر کنه؟
آقای خامنه‌ای به نظر من آگاه‌ترین و واردترین عنصر نظامه. تصمیم سرکوب خود ایشان میگیره. ایشان انقلاب هم که شد، وقتی که آقای ممکن معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود، گفت ما زندان اوین و بازداشت‌ها رو می‌بندیم، هم موقع زنگ زد گفت ما زندانی بیشتری احتیاج داریم. رو آقای خامنه‌ای روحیه رو داره، نظامی هم هست، علاقه داره، و به نظر من سرکوب دقیقا از دختر نظر خود آقای خامنه‌ای است. آقای خامنه‌ای از این طرف فکر میکنه خب من 85-86 سالمه، بعدم با من دارم با کفر میجنگم، خب اگه بکشن من کشتن قهرمان میشم، اگر نکشن پیروز میشم، تسلیم نمیشم، و این بزرگترین خطر برای مردم ایرانه. یعنی این دیدگاه آقای خامنه‌ای یه توجیه ایدئولوژیک، توجیه عقیدتی هم داره، و این خطرناک میکنه وضع ایرانو و سرکوب شدیدتر میکنه، و باید اپوزیسیون خیلی هوشیارتر باشه.
و شما فکر میکنید که به فرض حاکم بودن وضعیت فعلی و جو کنونی، این دستگاه‌های پرتعداد امنیتی آقای خامنه‌ای تا چه زمانی به دستوراش عمل میکنن و امنیت او رو بر امنیت خودشون مقدم میشمرن؟
بعضی از این رهبران میدونن با خامنه ای رفتن، پس باید نگه دارن خامنه ای تا بمانن. بعد یه فساد وحشتناکی هست تو اینا، فساد اقتصادی، که اینا شریکن در اون، پس سود میبرن، منافع دارن. آقای خامنه ای دست یه سری گذاشته تو حنای فساد و از اینا سود میبرن، نمیدونه از این فساد راحت بگذرن که، پس توجیه میکنن. اما اگر اون حد از مقاومت مردم بشود و نیروی سرکوب کن بشود که این زمان میخواد، اون موقع حبت فرق میکنه. ولی هنوز نیروی سرکوب متحدن میگن سرکوب میکنیم، و الانم وضع اسرائیل متاسفانه یه طوریه که همه گروه ها رو در زبان لال میکنه. اسرائیل یک لولوی آقای خامنه‌ای از اسرائیل ساخته و اسرائیل لولوی از ایران ساخته. ما الان داریم یه جوری هم هزینه این دعوا رو میدیم مردم ما، و این مبارزه رو خیلی سخت میکنه در ایران، ولی مردم دارن مقابله میکنن، چون واقعا کار از استخوان هم گذشته. شما یا ازنایی یا درودی دیگه چی داره برای زندگی؟ حقوق پایه در ایران 13 میلیون تومانه، شما با اون چند تا شانه تخم میدونی بخری؟ خب خنده‌دار، این وحشتناک هستن. دوره ما اینجوری نبودیم، و الان دو کشوری که با منابع نفتی داره، معتقدی که ثروتمنده، و آقای خامنه‌ای همه راه ها هم بسته. ما نیاز داریم که مردم در یک رفراندوم نوع نظام آینده رو تعیین کنن، چون از نظام گذشت، و این نیاز جامعه ماست. برای دولت رفاه و توسعه، برای امنیت و صلح، برای رابطه مسالمت‌آمیز با جهان و برای زیست معقول و برای دوستی در منطقه. ما به این نیاز داریم. آقای خامنه‌ای با همه اینا مخالفه، با توسعه مخالفه، با رابطه مسالمت‌آمیز تو منطقه مخالفه. هیچ وقت کلمه توسعه رو به کار نمیبره، مخالف توسعه. خب یعنی چی؟ چون مردم الان دیگه نظام مسئله‌شان نیست، از نظام عبور کردن.
در فضای بعد از حملات اسرائیل به ایران در اون جنگ 12 روزه صحبت بر این میشد که حاکمیت باید یک مقدار تغییر در برخی از سیاستهاش بده و ضروری است و این صحبتها، اما این کار رو نکرد و قبل از این اعتراضات برخی از تحلیلگران میگفتند در جواب چرا جمهوری اسلامی دست به تغییر سیاستاش نمیزنه، میگفتند که آقای خامنه ای افراد داخل نظام رو به کل نظام ترجیح میده و به خاطر همین اونا رو کنار نمیذاره، اونا رو عوض نمیکنه و اون حلقه وفادارانش رو میخواد که دست نخورده باقی بمونن. با این صحبتی که شما الان کردید که آنها هم بقاشون به بقای رهبر جمهوری اسلامی متصل شده، این نشان از یک ارتباط دو طرفه بین عناصر فاسد و امتحان پس داده حکومت و رهبری نظام میده؟ آیا این درسته این ارزیابی؟
نظام فاسده از نظر خامنه این فساد نیست، چون داره به اصطلاح خودش با دشمن مقابله میکنه، این کارها ضروری انجام میده، ولی نظام فاسده. دوروریهای خامنه ای تحریم ها رو دور میزنن، تحریم ها خیلی وحشتناک پول میاره تو ایران. خود خامنه ای میگه دولتی ها پول بردن تو امارات بر نمیگردنن، تصمیم سختی در مقابل اینا نمیگیره چون بینه احتیاج داره، ولی مردم میکوبه. ببین آقا خامنه ای در حقیقت میدانه کارت چقدر کوتاه بیاید زودتر میرود. اگه 88 هم خامنه ای کوتاه میآورد میرفت، الان که دیگه کار گذشته، مردم با خامنه ای هر انتخابات مبارزه میکردن، هر که خامنه ای میگفت میگفتن نه دیگه از اونم گذشتم، الان میگن آقا تو خودتی برو، و اون مقاومت میکنه و خب هر چقدر هم مقاومت کنه میکشه مردم، ولی پیروز که نمیشه. ولی واقعیت اینه که این ضرری است به منطقه و جهان. نیابتی‌ها رو از دست داده، ولی خلاص قدرتی داره، تو قدرت سرکوب داره، قدرت سرکوب هم تا یه زمانی جواب میده، ولی خب سرکوب باعث کشته شدن جوانها میشه، باعث فرار سرمایه میشه، اعتقاد مردم ایران به ایران کم میشه، از ایران خارج میشن. اینا اصلا برای خامنه ای مهم نیست، این خامنه ای اصلا ایران براش مهم نیست، ایران فقط برای خودش میخواد. خب این به نفع جامعه ایران نیست. ما الان باید به یک اپوزیسیون چیز هوشی باشیم که غیر رهبری طلبی بتواند جیعت جمع والی کنه، و اون زمانی که رژیم رب مردم نو حاکمیت رو تعیین کنن. ما نمیتوانیم به یک نفر اقتدا کنیم، ما باید بتوانیم اینو پیش ببریم. ما اینو پیش نبریم، عمر حکومت بیشتر خواهیم کرد.
گفتگو با تغییر رحمانی تحلیلگر مسائل ایران رو میشنیدید درباره روند برخورد حکومت جمهوری اسلامی با معترضان و چشمانداز پیش رو.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق امواج رادیوی کوتاه استبلیو دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 8:30 دقیقه صبح روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 8:30 تا 11:30 روی موج 15430 کیلوهرتز، از ساعت 11:30 تا 15:30 روی موج 15110 کیلوهرتز، از ساعت 15:30 تا 17:30 روی موج 15310 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 روی موج 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، و از ساعت 23:30 تا 7:30 صبح روی موج 5875 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید رهبران ایران پس از اینکه او بارها تهدید کرده بود اگر تهران معترضان را بکشد واکنش نشان خواهد داد، با او تماس گرفتند تا مذاکره کنند. آقای ترامپ با این حال گفت که ممکن است پیش از چنین جلسه ای آمریکا دست به اقدام بزند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در هواپیمای ایر فورس وان گفت که ایران برای مذاکره تماس گرفته است.
ایران کال تو
آقای ترامپ که شامگاه یکشنبه با خبرنگاران گفتگو می‌کرد افسود رهبران ایران می‌خواهند مذاکره کنند. او گفت فکر می‌کنم از اینکه توسط ایالات متحده ضربه خورده‌اند خسته شدند. رئیس جمهور آمریکا در ادامه گفت که ممکن است پیش از ملاقات با مقامات ایرانی اقدام کند. او گفت ممکن است با آنها ملاقات کنیم. منظورم این است که این جلسه در حال برنامه ریزی است. اما ممکن است مجبور شویم به دلیل اتفاقاتی که افتاده است اقداماتی انجام دهیم. در روزهای گذشته رسانه‌های آمریکایی به نقل از مقامات گزارش دادند که گزینه‌هایی در اختیار دونالد ترامپ قرار گرفته است که شامل اقدام نظامی، حمله سایبری و گزینه اقتصادی است. وال استریت جورنال گزارش داده است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی در مورد چگونگی توبیخ حکومت ایران برای سرکوب مرگبار معترضان را نگرفته است. گروه هرانا که در آمریکا مستقر است گزارش داده است که توانسته است کشته شدن 490 نفر را در اعتراضات دو هفته گذشته در ایران تایید کند. بسیاری از ناظران نگرانند که تعداد واقعی کشته ها بیشتر از این است. آقای ترامپ شامگاه یکشنبه در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به گزارش‌ها از کشتن گسترده معترضان و اینکه آیا ایران خط قرمز مورد اشاره او را رد کرده یا خیر گفت، به نظر می‌آید که چنین کرده باشند. اینطور که معلوم است مردم را کشتند، مردمی که قرار نبود کشته شوند. این خشونت است.
If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it.
دونالد ترامپ افسود نمی‌دانم اگر بشود اسمشان را رهبر گذاشت. به نظر می‌آید اینها فقط با خشونت حکمرانی می‌کنند. او گفت آمریکا در حال بررسی گزینه‌هاست. او گفت ارتش در حال بررسی است. گزینه‌های بسیار محکمی را در دست بررسی داریم تا درباره آنها تصمیم بگیریم. رئیس جمهور آمریکا طی دو هفته گذشته بارها رهبران ایران را تهدید کرده است که اگر معترضان را بکشند ایالات متحده از خود واکنش نشان خواهد داد. رهبران جمهوری اسلامی هشدار دادند که ایران تلافی خواهد کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در اظهاراتی که تلویزیون دولتی ایران پخش کرد نیروهای نظامی آمریکا و کشتیرانی این کشور را اهداف مشروع خواند.
مرتبط به اظهارات اخیر دونالد ترامپ و اقدام احتمالی آمریکا علیه حکومت جمهوری اسلامی به نشانه حمایت از اعتراض‌ها در ایران، برخی روزنامه‌ها و رسانه‌های جهانی در روزهای اخیر خبر دادند که دونالد ترامپ در جریان گزینه‌های مرتبط با حمله نظامی احتمالی با ایران قرار گرفته، اما او هنوز تصمیم نهایی را نگرفته. همزمان خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داده که با افزایش احتمال مداخله نظامی آمریکا در ایران، ارتش اسرائیل در عالی‌ترین سطح آماده باش قرار گرفته است. در مورد حمله احتمالی آمریکا به ایران، همکارم الهه روانشاد تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در ژنو رو جویا شده.
ببینید، ریسک دخالت نظامی آمریکا در مسائل ایران با توجه به اعتراضات به گمانم روز به روز داره بیشتر میشه، به علتی که آقای ترامپ خودش رو در یک موقعیتی قرار داده که اگر اقدام نکنه بعد از تهدیدی که کرده، این یک باز تکرار خط قرمز آقای اوباما در سوریه هست که آقای ترامپ همیشه یکی از بزرگترین منتقدین آقای اوباما بود که این خط قرمز رو ترسیم کرد ولی بعد حاضر نشد دست به اقدام بزنه. بنابراین از لحاظ اعتبار شخصی آقای ترامپ براش مسئله ایجاد خواهد شد اگر اقدام نکنه. در این حال گزینه‌های اقدام آقای ترامپ هم چندان ساده نیستند. در کاتگوری گزینه‌های نظامی، خب از عملیات محدود هست که شامل در واقع هست به کادر رهبری جمهوری اسلامی باشه، که خب امروز نسبت به گذشته دشوارتر هست، برای اینکه عامل غافلگیری دیگه وجود نداره و بنابراین کادر رهبری در ایران آماده تر هست برای یک چنین سناریوهایی. دوم، اقدام نظامی گسترده تر هست با هدف قرار دادن مراکز سرکوب سپاه و یا حتی برخی از مراکز امنیتی یا حتی زیرساخت‌های اقتصادی یا نظامی، که خب این ریسک رو داره که به هر حال بخش دیگه از نظام میتونه دست نخورده باقی بمونه و نه تنها تلافی بکنه از طریق حمله به منافع آمریکا در منطقه و یا حتی به نیروهای نظامی آمریکا، بلکه حتی ممکنه سرکوب رو در داخل خشن‌تر هم بکنه.
آقای وایز، آیا تنها گزینه‌های نظامی مد نظر دونالد ترامپ هست؟
نه، به احتمال زیاد گزینه‌های غیر نظامی هم مد نظر هستند. این گزینه‌ها میتونن شامل محاصره اقتصادی کامل ایران برای جلوگیری از صادرات نفت ایران به چین باشن، یا مثلا حملات سایبری که دستگاه‌های نیروهای امنیتی برای مبادله پیام یا حتی تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی رو مثلا میتونه مختل بکنه. ولی واقعیت این هست که این گزینه‌ها هیچ کدوم احتمال زیاد منجر به فلج کامل و از پا در آوردن نظام در جمهوری اسلامی نخواهد شد و هزینه هم خواهد داشت. یعنی به هر حال میشه تصور کرد اگر که آمریکا جزء صادرات نفت ایران رو بگیره، ایران هم ممکن هست مثلا تنگه هرمز رو مین‌گذاری بکنه و بنابراین اون هم باز خودش ممکن هست نهایتا منجر به یک درگیری نظامی با تبعات گسترده‌تر بشه، که دقیقاً چیزی که آقای ترامپ نمیخواد. یعنی همونطور که در کیس ونزوئلا دیدیم، آقای ترامپ خواستار مداخلات محدود با ریسک پایین، با جنبه تبلیغاتی بالا و بدون هزینه هست.
این روندی که جمهوری اسلامی در سرکوب شدید معترضان در پیش گرفته، اعتراضات بین المللی زیادی را به دنبال داشته. به جز آمریکا، اتحادیه اروپا، سران برخی از کشورهای اروپایی و بسیاری دیگه بهش واکنش نشون دادن. شما تصور میکنید که این روند بر دیپلماسی جمهوری اسلامی، دیپلماسی بین المللیش چگونه تأثیری خواهد داشت؟ به طور مثال بر برنامه هسته‌ای ایران، بر نیروهای منطقه‌ایش و نیابتیش، آیا سختگیری‌های بیشتری نسبت به این مسائل بروز خواهد کرد؟
ببینید، به خاطر اتفاقاتی که افتاده، به خاطر سرکوب خشنی که جمهوری اسلامی بر علیه معترضین استفاده کرده، همان اقدامات محدود دیپلماتیکی هم که از طریق میانجی‌هایی مثل قطر به عنوان مثال در جریان بودن، اینا الان همه متوقف شدن و دشوار هست تصور این که طرفین بتونن بر سر میز مذاکره در کوتاه‌مدت برگردن، به علت که جمهوری اسلامی خب دولت آمریکا رو به علت مداخله مستقیم در امور داخلیش محکوم میدونه و اگه بخواد با این دولت که تهدیدش هم کرده گفتگو بکنه، این نگرانی رو داره که این حمله بر ضعف بشه و دولت آمریکا هم جمهوری اسلامی رو در لبه پرتگاه سقوط میبینه و بنابراین دلیل نمیبینه که بخواد در این مرحله وارد بدوبستانی با جمهوری اسلامی بشه. بنابراین از لحاظ دیپلماتیک فعلا شرایط بنبست عمیق‌تر هم حتی از گذشته شده. از لحاظ نیروهای نیابتی، جمهوری اسلامی این کارت رو زمانی که در خطر وجودی برای خودش وجود داره ممکن هست استفاده کنه و سفر آقای عراقچی به لبنان رو هم میشه در همین راستا تصور کرد، که با انتظار اینکه ممکن است یک درگیری نظامی دیگری بین ایران و آمریکا و اسرائیل پیش بیاد و تجربه گذشته نشان داده که اگر هر کدوم از این گروه‌ها و ایران جداگانه مقاومت بکنن در مقابل این حملات، عملاً خودشون رو تضعیف کردن، شاید جمهوری اسلامی به دنبال این باشه که در یک نبرد بزرگ از همه کارت‌های باقی مانده‌اش استفاده کنه، به علت اینکه به این نتیجه رسیده که آقای ترامپ ضد جنگ نیست، آقای ترامپ ضد جنگ طولانی و پرهزینه است و اگر ایران بتونه یک شرایطی برای جنگ طولانی و پرهزینه ایجاد بکنه، شاید آقای ترامپ تغییر نظر بده.
آقای وایز، شما به عنوان کارشناس بحران تصور میکنید که الان چگونه چشم‌اندازی پیش روی نخست مردم ایران و سپس جهانیانه در مورد جمهوری اسلامی؟
ببینید، در حال حاضر یک نبرد اراده ها بر روی خیابان های ایران بین رژیم جمهوری اسلامی و مردم در جریان هست. نشانه های اصلی رو که میشه بهش توجه کرد این هست که آیا مثل دفعات گذشته که سرکوب خشن توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته و تظاهرات در گذشته به دو عامل ترس و یا خستگی تسلیم شدن و نهایتاً از بین رفتن، آیا این بار هم همونطور خواهد بود، یا اینکه مردم جان به لب رسیده در واقع مقاومت
حرکت خواهند کرد و مقاومت مردم و طولانی شدن این نبرد خیابانی نهایتاً منجر به این خواهد شد که بخشی از نیروهای سرکوب به مردم بپیوندند و یا اینکه در رأس نظام در جمهوری اسلامی شکاف‌های ایجاد بشه. در این صورت در شرایط بسیار متفاوتی از گذشته خواهیم بود و میشه تصور کرد گذار از جمهوری اسلامی به یک سیستم متفاوت. البته این ممکن هست که گذار مسالمت آمیز نباشه، ممکن هست که در کوتاه مدت شاهد درگیری‌های داخلی بین نیروهای بخشی از نیروهای همین نظام یا حتی دخالت خارجی نقش آمریکا و اسرائیل در این زمینه بسیار مهم هست باشیم. بنابراین روند گذار ممکن هست که روند پرهزینه و دشواری باشه و در این حال نتیجهش هم سخته که بخوایم پیش بینی کنیم، برای اینکه تنها نیرویی که در داخل ایران امروز سازمان یافتگی داره و قابلیت این رو داره که بتونه در خلأ قدرت این خلأ رو پر بکنه سپاه پاسداران هست و هیچ نیروی خارجی یا حتی نیروهای دموکراسی خواه در داخل ایران که در زندان هستن تشکیلات برای یک چنین کاری ندارن و بنابراین ممکن هست که آمریکا هم نهایتاً همون فرمول که در ونزوئلا پذیرفت که در واقع رأس نظام رو حذف کرد و با بقیه بدنه نظام سعی کرد که به توافق برسه بخواد یک چنین سناریویی رو دنبال بکنه. به هر حال همه این سناریوها روی میز هستن و تحولات روزهای آینده مشخص خواهد کرد که کدامش به واقعیت نزدیک‌تر خواهد بود.
صحبت های علی واعظ بود درباره اقدامات احتمالی آمریکا و گزینه‌های این کشور در قبال کمک به معترضان در ایران و واکنش‌های احتمالی جمهوری اسلامی به آن. برنامه ویژه رادیو فردا در پوشش تحولات مرتبط با اعتراضهای ایران رو گوش میدین. سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در واکنش به پرسشی درباره تهدید دونالد ترامپ نسبت به مداخله نظامی در ایران گفت پکن با بکارگیری زور یا تهدید به استفاده از آن در روابط بین الملل مخالف است. او در نشست خبری که امروز داشت گفته که ما به طور مستمر بر این اصل تاکید داشتیم که حاکمیت و امنیت همه کشورها باید به طور کامل بر اساس حقوق بین الملل مورد حمایت قرار بگیره. این نخستین واکنش چین نسبت به تحولات در ایران هست، در حالی که همچنان واکنشی نسبت به تحولات ایران از جانب روسیه دیده نشده. روسیه و چین از متحدان کلیدی ایران در صحنه بین المللی محسوب می شوند. در زمینه واکنش‌های این دو کشور و دیگر تحولات بین‌المللی همکارم رضا جمالی در گفتگو با محمد قائدی پژوهشگر روابط بین‌المللی در واشنگتن نخست از او درباره دلیل سکوت روسیه و واکنش محدود چین در قبال اعتراض‌های جاری در ایران پرسیده.
در خصوص چین، چینی‌ها یک دغدغه اصلی و مهم دارن، اون هم اینه که 60% نفتشون رو دارن از خلیج فارس وارد میکنن، بنابراین نظم و ثبات در منطقه برای چینی‌ها بسیار مهمه. ضمن این که هم چین و هم روسیه تجربه لیبی رو با غرب پشت سر گذاشتن. در خصوص موضوع لیبی سال 2011 یک قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، قطعنامه 1973. چین و روسیه در این قطعنامه هر دو ممتنع بودند و بر اساس قطعنامه ناتو تونست عملیات به اصطلاح انسان دوستانه رو در لیبی پیش ببره که در نهایت منجر به فروپاشی رژیم آقای معمر قذافی و هرج و مرج در لیبی شد. این نتیجه نبود که مطابق خواست چین و روسیه باشه، به این دلیل که عرض کردم چینی ها خواستار ثبات هستند. روسیه هم در این مورد واکنش بسیار منفی در کیس های بعدی به غرب نشون داد. مثلا در خصوص موضوع سوریه تمام قطعنامه هایی که در شورای امنیت بر علیه نظام بشار اسد اومد توسط روسیه وتو شد و روسیه اجازه نداد که غرب بخواد از طریق شورای امنیت اقدام نظامی علیه سوریه انجام بده. بنابراین هر دو کشور تجربه این رو دارن که با غرب در یک برهه همراهی کردن، اما در نهایت طرح‌های غربی به بی‌ثباتی در اون کشورها منجر شده و این خواست روسیه و چین نیست.
حالا آقای قائدی، در زمینه ژئوپلیتیک پیرو پاسخ شما، آیا دخالت نظامی احتمالی آمریکا و اسرائیل برای کنار زدن یکی از متحدان چین و روسیه فقط میتونه با انتقادهای کلامی روبرو بشه یا در نهایت اقدام عملی این دو کشور رو در حمایت از جمهوری اسلامی به همراه خواهد داشت؟
خیر، اینها اگر که آمریکا بخواد اقدام نظامی انجام بده، هیچ اقدام عملی در حمایت از جمهوری اسلامی انجام نخواهند داد. چینی ها قبلا شکایت هاشون رو بارها تکرار کردن، اینو ما از زبان سفیر سابق ایران در چین هم مستند داریم که گفته که چینی ها به ما بارها گفتن که اگر که شما با اروپایی ها نزدیک بشید بعد از برجام، چین رو فراموش میکنید. و عملا آقای روحانی هم در یکی از صحبتاش به همین اشاره کرد. بنابراین اگر که احساس کنن که آمریکا میخواد اقدام نظامی انجام بده، ممکنه که اگر منافعشون در حوزه نفتی توسط مثلا عربستان سعودی تامین بشه در یک هماهنگی بین عربستان و آمریکا، چینی ها اقدامی نخواهند کرد. روس ها هم با توجه به اینکه موضوع اصلیشون موضوع اوکراین هست، اقدام جدی انجام نخواهد داد. بنابراین حمایتشون یک ظرفیتی داره که ما این ظرفیت رو در مورد موضوع سوریه هم دیدیم. زمانی که بشار اسد توانایی و تمایل به سرکوب نداشت، روس ها از حمایتش دست کشیدن.
آقای قائدی، حالا با توجه به گزارش های برخی رسانه های آمریکایی مبنی بر ارائه گزینه های مختلف از جمله گزینه نظامی به دونالد ترامپ برای حمله به ایران در حمایت از معترضان، به نظر شما این طرح ها چقدر جدی هستند؟
ببینید، آمریکا و آقای ترامپ محدودیت های خودشون رو دارن. این محدودیت ها دو تا چارچوب دارن. چارچوب اول اینه که آقای ترامپ یک وعده ای داده که در صورت سرکوب به کمک معترضین خواهد اومد و آقای ترامپ در دوران جدیدش داره تلاش میکنه وعده هایی که میده عملی کنه، برای اینکه اون تصویری که از آمریکا و ترامپ ساخته میشه اینه که آمریکا به وعده هاش عمل میکنه. مثلا آقای پیت هگست و آقای مارک روبیو بعد از ربایش آقای مادورو بارها تکرار کردن که آقای ترامپ مرد عمله، بنابراین ناچاره که به این به شکل عمل کنه. اما محدودیت‌هاش چیا هستن؟ محدودیت اول اینه که الان جمعیت معترضین در خیابان‌های ایران حضور دارن و این جمعیت میتونه، این پتانسیل رو داره که در روزهای آینده گسترده‌تر هم بشه. بنابراین هر گونه اقدام نظامی آمریکا میتونه این جمعیت خیابان‌ها رو تحت شعاع قرار بده و دست جمهوری اسلامی برای سرکوب رو بازتر بکنه. در دقیقه دوم اینه که آمریکا چیزی اولوشی 45,000 نیروی نظامی در پایگاه‌های خودش در اطراف ایران داره و در واقع اقدام انتقام جویانه جمهوری اسلامی میتونه اینها رو در معرض خطر قرار بده. ببینید، پایگاه‌های آمریکا در قطر، در عراق، در عربستان و کشورهای منطقه مثل اسرائیل نیستن که پوشش‌های پدافندی چند لایه در اختیار داشته باشن. بنابراین اینها در معرض آسیب‌پذیری هستن و به خصوص الان که یک چیزی نزدیک به 10 ماه به انتخابات میاندوره‌ای آمریکا مونده و با توجه به انتقاداتی که پایگاه اجتماعی آقای ترامپ ماگا به دخالت خارجی آقای ترامپ در پرونده‌های بین‌المللی دارن، بعید من می‌دونم آقای ترامپ بخواد اقدامی انجام بده که این نیروها رو در معرض خطر قرار داده. بنابراین در یک طرف آقای ترامپ یک قولی داده، از یک طرف دیگه محدودیت‌هایی داره. من فکر می‌کنم با توجه به این دو موضوع آقای ترامپ یک گزینه بینابینی رو انتخاب کنه. یعنی اینکه اولا در حوزه اقتصادی، چون ماشه‌چکان اعتراضات اخیر بحث افزایش قیمت دلار بوده، این نشون دهنده موثر بودن کارزار فشار حداکثریه. در اون زمینه احتمالاً فشار رو بیشتر بکنه با فشار بر پالایشگاه‌های چینی. دو، اینکه در حوزه اینترنت ایشون ممکنه که کاری انجام بده برای اینکه دسترسی مردم به اینترنت رو افزایش بده. و در نهایت اینکه ممکنه یک عملیات محدود سمبولیک نظامی به نظر من انجام بده، عملیاتی که پاسخ مستقیم جمهوری اسلامی رو بر نینگیزانه. و با توجه به سفر به وزیر خارجه عمان به ایران هم به نظر میرسه بر اساس گزارش آکسیوس این سفر حاوی این پیام بوده که آمریکا نمیخواد در شرایط فعلی فشار و در واقع تنش رو افزایش بده.
آقای قائدی، به هر صورت در روابط بین الملل هر چیزی ممکنه در حوزه تنش ها رخ بده. در صورت اجرای گزینه حمله نظامی آمریکا به نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی، چه ریسکای نظامی و امنیتی برای آمریکا و متحدانش در منطقه به وجود خواهد آمد و واکنش خود همین متحدان آمریکا در منطقه به یک حمله احتمالی نظامی از آمریکا به ایران چگونه خواهد بود؟
خب این خیلی سوال مهمیه، به این جهت که هم شورای عالی دفاع در روزهای گذشته یک بیانیه داده، هم آقای قالیباف یک سخنرانی کرد و گفتش که ما هر گونه آمادگی در نیروهای خارجی در منطقه رو به عنوان حمله در نظر خواهیم گرفت و بهش پاسخ خواهیم داد. یعنی در شرایط مبهم و مهالود فعلی امکان اشتباه محاسبه در مقامات جمهوری اسلامی بسیار بالاست و این میتونه منجر به یک در واقع درگیری نظامی جدی بین ایران و پایگاه‌های آمریکا در منطقه بشه. این یکی از اون ریسک هاست. موضوع دیگه اینه که هر گونه بی‌ثباتی در شرایط ایران میتونه جریان نفت رو به خطر بندازه. این میتونه به بالا رفتن غیر قابل پیش‌بینی قیمت نفت در شرایط فعلی بیانجامه و در حال حاضر با توجه به تورمی که در آمریکاست، آمریکا نمیخواد که بدون اینکه مثلا عربستان سعودی این آمادگی رو داشته باشه مسیر در واقع عبور نفت باز باشه، در بازار نفت اتفاق غیر قابل پیش بینی بیفته. سه اینکه ترکیه یکی از متحدین نزدیک آمریکاست، بزرگترین دغدغه ترکیه تبدیل شدن ایران به یک مکانی برای کردها برای عملیات علیه ترکیه است، مشابه اتفاقی که یک زمانی مثلا در شمال سوریه افتاده. بنابراین ترک ها با توجه به لابی و نزدیکی که با آمریکا دارن به عنوان یک عضو جدی ناتو، اینها حتما مذاکراتی با آمریکا در این زمینه داشتن و دغدغه هاشون رو در واقع منتقل کردن. و در نهایت اینکه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی جنگ داخلی منتج از دست رفتن کنترل بشار اسد و بازیگران خارجی بر شرایط، منجر به این شد که یک چیزی هولوش 11 میلیون سوری آواره و پناهنده بشن و حضور اینها در اروپا سیاست داخلی اروپا رو هم تغییر داد. این چیزی نیست که اروپایی ها بخوان. مجموعا بازیگران میخوان که در ایران ثبات و نظم سیاسی باقی بمونه، اما تغییرات جدی هم انجام بشه و با توجه به اینها من فکر نمی کنم که آمریکا بخواد در شرایط فعلی به سمتی بره که این بی‌نظمی در ایران بتونه باعث آسیب به اون چهار موضوعی که من نام بردم بشه.
آقای قائدی، و در نهایت ارزیابی شما کوتاه از آینده اعتراضات جاری در ایران چیست؟
در خصوص آینده در واقع اعتراضات در ایران، من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به سمت سرکوب بیشتر خواهد رفت. و آقای پزشکیان یک صحبتی دیروز با صدا و سیما در تلویزیون داشته و صحبت از توافق با بازاری ها کرده. این به این مفهومی که آقای پزشکیان شاید پیام ملت رو درست متوجه نشده. یک خواست ملی برای عبور از جمهوری اسلامی وجود داره و موضوع مردم با جمهوری اسلامی موضوع صرفاً بحث افزایش تورم نیست. جمهوری اسلامی فاقد مشروعیت در داخل ایرانه و مردم خواستار عبور از اینن. من فکر میکنم در شرایط فعلی شنیدن صدای واقعی مردم برای عبور از جمهوری اسلامی بهترین راه حل برای یک عبور مسالمت آمیزه. قبل از اینکه شرایط نزدیک به یک شرایط فاجعه بار، یک چیزی مشابه جنگ داخلی و دخالت بیگانگان بشه.
اما در حالی که اعتراضات در ایران همچنان ادامه داره، مقام‌های ترکیه از جمله هاکان فیدان وزیر امور خارجه این کشور برخلاف موضع‌گیری بسیاری از کشورهای غربی تلاش کردند اعتراضات اخیر رو کم اهمیت و محدود جلوه بدن و بر تسلط جمهوری اسلامی بر اوضاع تاکید کنند. رویکردی که پرسش‌هایی رو درباره انگیزه‌های آنکارا و پیامدهای منطقه‌ای اون مطرح کرده. در همین زمینه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با عباس ولی، تحلیلگر مسائل ترکیه و آشنا به امور این کشور، ساکن بریتانیا.
ترکیه با ایران الان در چینشی که چینش استراتژیکی در خاورمیانه داره به وجود میاد، با ایران منافع مشترکی داره. منافع مشترکش مخالفت با اسرائیل در درجه اول و در درجه دوم اون نقشی که عربستان سعودی در این چینش استراتژیک پیدا میکنه و این مسئله بسیار مهمه. ما الان مشکلی که ترکیه با اسرائیل در سوریه داره کاملا مشهود هستش. اسرائیل نگذاشته که ترک‌ها با همکاری دولت احمد الشر ثبات در سوریه به وجود بیارند و این مسئله اساسی هست و دولت احمد الشر مجبور شده که نه تنها بلندی‌های جولان بلکه بخش دیگری از جنوب سوریه را که منطقه دروز نشین هستش تقریبا به اسرائیل واگذار بکنه و این در ملاقات‌های اخیری که بین تامباراک و دولت ترکیه و همچنین حکومت سوریه صورت گرفته، این کاملا این موافقت ها شده و این در حقیقت یک نوع عقب نشینی استراتژیک در سوریه برای ترکیه است و این عملا چون ایران هم در سوریه منافع خودش را از دست داده و می خواهد به ترتیبی برگرده به سوریه در مخالفت با اسرائیل و حکومت احمد شاه در اونجا فعالیت بکنه، فعلا مسئله مخالفت با اسرائیل از استراتژیک با ترکیه خیلی مهمه. مسئله دیگری که این مخالفت با اسرائیل را در اجندای سیاسی ترکیه میذاره، مسئله روژاوا و حکومت خودگردان کرد در منطقه شمال و شمال شرقی کردستان سوریه است که اسرائیل بنا به گفته‌هایی و بنا به اخباری که خود سران حکومت خودمختار کرد تایید نکردن، ولی ترکیه روی این مسئله اصرار داره. اسرائیل با حکومت کرد در اونجا در تماس هستش و به طریقی از خواست اساسی کردها در سوریه که حکومت غیر متمرکز در درجه اول و فدرال و در درجه دوم نوع حکومت غیر متمرکز که پشتیبانی میکنه در ارتباط با دروسا و همچنین در ارتباط با علوی ها که در منطقه غربی جنوب غربی سوریه هستند.
آقای ولی، با توجه به صحبتهایی که شما کردین، به اینکه حالا جمهوری اسلامی و ترکیه در پرونده‌های مهم منطقه از جمله سوریه رقبای جدی همدیگه بودن، به نظر شما جمهوری اسلامی چه جایگاهی در راهبرد منطقه ترکیه داره که آنکارا در برابر اعتراضات داخلی ایران موضعی حالا نزدیک به موضع تهران اتخاذ کرده؟
به نظر من ترکیه از حذف ایران در سوریه استقبال کرد، همچنین از تضعیف روسیه در سوریه، ولی این به این معنا نیست که در شرایطی که بعد از سقوط اسد و حذف ایران به وجود اومد همون رویکرد را نسبت به ایران داشته باشه. الان در شرایط فعلی در سوریه مسئله دخالت و حضور فعال نظامی و امنیتی اسرائیل مسئله اساسی برای ترکیه و به وجود آوردن ثباتی بر اساس منافع ترکیه در سوریه هست. بنابراین ایران که از منطقه از سوریه حذف شده، ولی در کل چینش استراتژیک که در منطقه داره به وجود میاد در مقابل اسرائیل هست و از این بابت میتونه یک متحد بالقوه برای ترکیه در حرکت‌های بعدی که در منطقه ممکنه به وجود بیاد پیش بیاد. بنابراین ترکیه در شرایط فعلی از ایران ضعیف، ایرانی که کاملا قدرت استراتژیک و راهبردی خودش رو از دست داده باشه، استقبال نمیکنه. ایرانی میخواد که از سوریه حذف شده باهاش رقابت نمیکنه، ولی در عین حال ایرانی است که میتونه در مقابل اسرائیل وایسته.
به نظر شما آیا احتمال مداخله گسترده تر ترکیه به نفع جمهوری اسلامی وجود داره؟ چرا که برخی کارشناسان معتقدند که آنکارا نگران سرایت حالا الگوی اعتراضات و شکلگیری جنبش های مشابه در داخل خود ترکیه است.
ترکیه از ظهور و تثبیت یک آلترناتیو دموکراتیک در ایران میترسه و ترس اصلیش در اینجا به وجود آمدن یک منطقه خودمختار در کردستان ایران هست و این اگر به وجود بیاد به این معنا هست که مرزهای شرقی و جنوبی و جنوب غربی این کردها گرفته شده، کردستان ایران، کردستان عراق و کردستان سوریه در یک محوری، این با حکومت‌های خودمختار در چارچوب حاکمیت‌های کشورهای خودشون، ولی مزالک حکومت‌های خودمختاری که به وجود اومده مشکل اساسی برای مسئله کرد در ترکیه داره. مسئله کرد در ترکیه در حقیقت یکی از دلایلش که پیش کشیده شد و مسئله صلح پیش اومد پیدا کردن راه‌حلی برای مشکل روژاوا و کردستان سوریه بود. الان با این که این مسئله همچنان در جریانه ولی بسیار تضعیف شده و ما دیروز و پریروز از فرماندهی کردهای ترکیه در کوهستان‌های قندیل شنیدیم که تا شرایطی که اونا پیشنهاد کردن که در حقیقت آزادی آقای اوجلان هست و انجام نرسه، این پروسه صلح دیگر پیش نخواهد رفت و همونجا خواهد موند.
با توجه به صحبت‌های شما و همسو بودن برخی رسانه و حساب‌های کاربری نزدیک به دولت ترکیه با روایت‌های جمهوری اسلامی، آیا در چنین شرایطی میشه گفت ترکیه ممکن باشه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در روند سرکوب به جمهوری اسلامی توی این شرایط کمک کنه؟
ترکیه روی این اگر در ایران شرایط چنین پیش بیاد میتونه دخالت بکنه؟ بله میتونه دخالت بکنه، ولی این دخالت نظامی نخواهد بود به احتمال زیاد از طرف نیروهای طرفدار خودش در ایران که در حقیقت پان ترکستای آذربایجان هستند. احتمال زیاد شرایطی به وجود خواهد آورد که مخالف با خودمختاری و خودگردانی کردها در کردستان ایران باشه و این شرایط تقریبا آماده هستند. مشکلات ارضی، مشکلات زمینی که به وسیله تقسیمات کشوری دولت ایران به وجود اومده، آذربایجان غربی در حقیقت بخش بزرگی از مناطق کردنشین در آذربایجان غربی هستن، امکان به وجود آمدن چنین مشکلی برای حکومت دموکراتیکی در ایران به وجود بیاد، آلترناتیو دموکراتیک ایران از طرف ترکیه بله هست، ولی من امکان مداخله نظامی در ایران را در شرایط سقوط رژیم بسیار کم میبینم.
صحبت‌های عباس ولی تحلیلگر مسائل ترکیه رو میشنیدید درباره موضع‌گیری این کشور در قبال تحولات ایران. با شنیدن این گفتگو به پایان این بخش از ویژه برنامه‌های رادیو فردا در پوشش تحولات و اعتراض‌های ایران میرسیم. همچنان با رادیو فردا بمونید تا لحظات دیگر. همکاران دیگر من در تحریری رادیو فردا باز هم با شما خواهند بود برای پوشش ادامه تحولات مربوط به ایران و در جریان قرار دادن شما نسبت به این تحولات. ممنون از اینکه همراه رادیو فردا هستید و امیدوارم که همچنان رو با رادیو فردا بمانید.